بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیهات مفهوم شرط بود. 6 تنبیه رو خوندیم، رسیدیم به تنبیه هفتم. التنبیه السابه. بحث تنبیه سابه در تداخل اسباب و مسببات هستش. اگر ما دو شرطیه و دو جمله شرطیه داشته باشیم که این دو جمله جزائش واحد باشه، در جزا متحد باشه و در شرط متعدد باشه و مختلف، جزا متحد و شرط مختلف، مثل این که داریم اینجا زیدون فتصدق على فقیر، جمله شرطی دوم ما اینه که انجا امرون فتصدق علا فقیر، انجا زیدون فتصدق علا فقیر. جمله دومی هم داریم که انجا امرون فتصدق علا فقیر. از خود این دو جمله یا از خارج علم داریم که هر یک از این دو شرط در شرطیت و سببیت مستقله، به این معنا که اگر زید آمد بر من تصدق واجبه، اگر امر آمد بر من تصدق واجبه. وقت بحث ما در اینجاست که حالا هر دو آمدن، هم زید آمد و هم امر آمد، فرق نمی کنه با هم بیان یا متعاقباً بیان، یعنی هر دو تاشون با هم آمدن یا با فاصله آمدن، در این صورت آیا بر من یک تصدق واجبه یا دو تصدق واجبه؟ من یک وجوب دارم یا دو وجوب؟ من یک تکلیف دارم یا دو تکلیف دارم؟ اگر گفتیم در این صورت، در این حالت بر من یک تصدق واجب است، یک تکلیف دارم، یک وجوب دارم، این اصطلاحا هم بهش میگن تداخل در اسباب، یعنی یک مجعول بیشتر نیست. اگر در این حالت من دو تا تکلیف و دو تا وجوب، دو تا تکلیف داشته باشم، اینجا اصطلاحا هم میگن عدم تداخل در اسباب. پس بعد از این که زید آمد، امر آمد، آیا من یک وجوب تصدق دارم یا دو وجوب تصدق؟ اگر یک وجوب باشه بهش میگن تداخل در اسباب، اگر دو وجوب باشه بهش میگن عدم تداخل در اسباب. خب حالا اگر گفتیم ما دو تا وجوب داریم، دو تا تکلیف داریم، همین دو تا من تکلیف دارم، یک تکلیفم به جهت آمدن زیده و یک تکلیفم به جهت آمدن امره، دو تا وجود دارم، میریم سراغ مرحله امتثال. آیا من در مرحله امتثال میتونم این دو تکلیف رو با یک تصدق امتثال کنم یا نه دو مرتبه باید صدقه بدم؟ اگر گفتیم در مرحله امتثال با یک تصدق میشه هر دو تکلیف رو امتثال کرد، اینه بهش میگیم چی؟ یعنی هم دو رو میشه امتثال کرد، با تصدق دادن، با صدقه دادن، با یک صدقه دادن، اینه بهش اصطلاحا میگیم تداخل در مسببات. اگر نه باید دو مرتبه صدقه بدن، باید دو تا فعل تصدق رو ایجاد کنم، میره بهش میگیم عدم تداخل در مسببات. پس مرحله اول بحث ما اینه که اگر هر دو شرط فعلی شد، هر دو شرط محقق شد، چه با هم چه متعاقباً، ما یک وجوب داریم یا دو وجوب، یک تکلیف داریم یا دو تکلیف. اگر یک تکلیف داشته باشیم، این اصطلاحا میگن تداخل در اسباب. اگر گفتیم نه دو تا تکلیف داریم، دو تا وجوب داریم، نه یکی، ولیکن در مرحله امتثال می توانیم این دو تا وجوب رو با یک تصدق امتثال کنیم هر دوره، هر دوره میشه با یک تصدق امتصادش کرد. اینو بهش میگیم اصطلاحاً چی؟ تداخل در مسببات. اگر گفتیم باید دو تا تصدق داد، دو تا تصدق رو ایجاد کرد، اینو بهش میگیم عدم تداخل در مسببات. یکی مسببات، یعنی معناش اینه که اگر دو شرط معن سبب بشه، این میشه چی؟ این میشه تداخل در اسباب. اگر گفتیم نه، دو تا تکلیف آمد، هر موضوع یک تکلیف آورد، این در اسباب تداخلی نشد، میرسیم به مرحله امتصال. میتونیم این دو تا تکلیف رو با یک تصدق امتصال کنیم. اگر گفتیم میشه، میشه تداخل در مسبب، چون امتصال مسبب از چیه؟ مسبب از تکلیفه. تداخل در مسبب کنیم، یعنی امتصال ها رو متداخل کنیم، هر دور با یک امتصال امتصال کنیم. بفرمایید. میگیم حالا انشاءالله در پاره از احکام وضعی هم میادش. مثلا فرض کنیم شخصی که مغبون میشه، شخصی که مغبون میشه حق فسخ پیدا میکنه. در جایی که احد العوضین معیوب میشه چیه؟ اون شخص حق فسخ پیدا میکنه. حالا ما یک کالایی رو خریدیم، مالی رو خریدیم، هم در این معامله مغبون شدیم و هم اون کالا چیه؟ معیوبه. آیا ما یک حق فسخ داریم یا دو حق فسخ داریم؟ دقت کردیم؟ اگر گفتیم یه حق فسخ داریم، میشه تداخل در اسباب. اگر گفتیم دو تا حق فسخ داریم، این میشه چی؟ این میشه عدم تداخل در اسباب. بعد اگه گفتیم با اسقاط احدهما هر دو ساقط میشه، این میشه تداخل در مسبب. اگر گفتیم با اسقاط یکی دیگری ساقط نمیشه، این میشه عدم تداخل در مسبب. با اینکه در اینجا جای صحبت از تکلیف نیست. این انشالله خواهیم گفت که گاهی وقتا تعدد بر نمیداره مثل مثال فصل، اما نتیجه تعدد رو داره. انشالله امروز میگم. پس ما در دو مسئله باید بحث کنیم، المسألة الأولى في التداخل في الأسباب، المسألة الثانية في التداخل في المسببات. ببینیم آیا در اسباب تداخلی هست یا نیست، در مسببات تداخلی هست یا نیست. دو تا مسئله باید بخونیم. قبل از این که وارد این دو مسئله بشیم، ینبغی ذکر مقدمتن که تشتمل علی امورن. اموری رو مقدمتاً باید ذکر کرد. الامر الاول، امر اول، بحث ما دقت کنید، ما که داریم بحث میکنیم که آیا تداخل میشه یا تداخل نمیشه، ما داریم بحث علی القاعده بحث میکنیم که بعد اشاره خواهیم کرد به این قاعده چیست. اما از دلیلی از خارج بگه در یک جا تداخل صورت میگیره در اسباب یا یک جا تداخل صورت میگیره در مسببات، این خارج از بحثه. ما یه بحث علی القاعده ای داریم میگیم. مثلا فقها فرموده اند در باب وضو ما دلیل داریم که تداخل در اسباب صورت میگیره. لذا اگر کسی خوابید و این شخص دستشویی هم رفت، بعد که میخواد نماز بخونه چیه؟ دیگه لازم نیست دوتا وضو بگیره، یک وضو بگیره کافیه. اینطور نیست یک وضو بر جهت بول بگیره، یک وضو به جهت نوم بگیره، یه وضو بگیره کافیه. حالا قطع نظر از این که آیا مثال دقیقه یا نه، در حد تقریب بزن خوبه، چون دلیل خارج داریم که اگر شخصی یک احداث مختلف حادث شد، نمیخواد چیه؟ یک تکلیف بیشتر به وضو نداره. اینطور نیستش که تکالیف متعدد داشته باشه نسبت به وضو. لذا وقتی که خوابید و وقتی هم دستشویی رفت، بعدش باز یک تکلیف به وضو بیشتر نداره. یا مثالی زدن برای تداخل در مسببات، غسل. گفتن اگر کسی مس میت کرد، غسل مس برش لازمه. اگر این شخص جنوب شد، غسل جنابت هم برش لازمه. اگر فرض کنیم این شخص خانم باشه، عادت هم بشه، غسل حیض هم برش چیه؟ لازمه. این سه تا غسل تکلیف داره. یکی غسل خدمت شما عرض کنم که جنابت، یکی غسل حیض، یکی غسل مس میه. سه تا تکلیف و سه تا غسل برش لازمه. اما در مقام امتصال دلیل داریم که میتونه این سه تا غسل رو به یک غسل ایجاد کنه انجام بده. میتونه یک غسل انجام بده به نیت محافظ ذمه یا به نیت این سه غسل، غسل حیض و جنابت و غسل مس. روایت هم داریم، روایت صحیح هم داریم که یجزی که غسل واحد، که یک غسل انجام بده از همه اغسالی که به ذمش آمده مجزیه. خب این دقت فرمودید، اینجاست که از خارج دلیل داریم. بحث ما بحث قاعده ای هستش، قطع نظر از این که دلیلی باشه. ما باشیم و همین دوتا جمله، اذا جاء زیدون فتصدق علی فقیرن، اذا جاء امرون فتصدق علی فقیرن، مقتضی القاعده تداخل در اسباب هست یا عدم تداخل؟ مقتضی القاعده تداخل در مسببات یا عدم تداخل در مسببات؟ این رو توضیح دادم که تداخل در مسببات رو وقتی بحث میکنیم که در مسئله اسباب چیه؟ عدم تداخلیش بشیم. اگر در مسئله اول که تداخل در اسباب تداخلی شدیم، دیگه نوبت برای چیه؟ مسئله دوم موضوعا خارجه، دیگه بحثی نیست که بحث کنیم آیا تداخل در مسببات هست یا نیست. باید فرضی بحثش کنیم. اما اگر در مسئله اول عدم تداخلی شدیم، نوبت میرسه به مسئله دوم که آیا در مسببات تداخل هست یا نیست. این خدمت شما عرض کنم که امر اول. امر دوم، خب اگر ما بحث کردیم در مسئله تداخل در اسباب و مسببات و ما به یک نتیجه ای نرسیدیم، یعنی مسئله برای ما روشن نشد، نفهمیدیم که مقتضای قاعده تداخل است یا مقتضای قاعده عدم تداخل، حالا مقتضای اصل عملی چیه؟ یا اصل عملی باید باشه که چیه؟ ما بله؟ بله، قاعده ربطی به اصل عملی نداره. مقتضای اصل عملی چیه؟ آیا مقتضای اصل عملی تداخل در اسباب یا مقتضای اصل عملی عدم تداخل و همچنین در مسببات؟ اما در مسئله اول، مسئله اول که تداخل در اسبابه، خب طبیعیه که ما باید چیکار کنیم؟ باید رجوع کنیم به خدمت شما عرض کنم که اصول عملیه، که اصل عملیه که در ما نحنفی فرض میشه سه تا اصله، یکی استصحاب، یکی براعت و یکی هم احتیاط. خب اگر اون مسئله مسئله تکلیف بود، شک کردیم که نسبت به تصدق یک تکلیف داریم یا دو تکلیف، یک وجوب داریم یا دو تا وجوب، مجرای کدوم اصله؟ مجرای براعته. شک دارم، یقین دارم که یک وجوب تصدق رو دارم، نمیدانم وجوب دومی رو دارم یا وجوب دوم رو ندارم.
شرط
چی؟ شرط چرا متعدده؟ همین خب این بحث مهم بکنیم، میخواییم بحث بکنیم. حالا قبل از این که بحث بکنیم، اگه بحث کردیم و به جایی نرسیدیم، یعنی مسئله برای ما منحقق نشد، خب هر وقت دستمون از دلیل اجتهادی کوتاه بشه میریم سراغ چی؟ اصل عملی. اصل عملی میگه براءته. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش با نتیجه تداخل در اسباب یکیه. شک میکنم که آیا من دو تا تکلیف دارم به تصدق، یک وجوب و یک تکلیف دارم، براءت رو جاری میکنم. خب شک میکنم که آیا در ما نحن فیه، چون شبه حکمیه است، تکلیف دومی بر من جعل شده یا جعل نشده. استصحاب میگه تکلیف دوم بر تو جعل نشده. اما اگر به لحاظ وضعی باشه که جای تکلیف نیست که براءت بخواد جاری بشه، فقط باید بریم سراغ استصحاب. من نمیدونم که مقبون شدم و در ضمن این کالا معیوبم هست، عبایی رو خریدم، هم این عبا فروش به من گران فروخته عباره، مقبون شدم، هم تازه این عبایی هم که فروخته معیوبم هست، بیت خورده، بیت زده، خب من در اینجا یک حق فسخ دارم یا دو تا حق فسخ دارم؟ استصحاب میگه بیش از یک حق فسخ نداری تو. که چی؟ در نهای مجبور. معارضش چیه مثلا در همون مثال تصدق یا در مثال حق فرق نمی کنه؟ نه معارض نداره، چون استصحاب معارض دقت کنید در شبهات حکمیه در وجودیه، این عدمیه، استصحاب عدمیه. دقت کردیم؟ من نمیدانم چنین حقی جعل شده یا جعل نشده. استصحاب بگی چنین حقی جعل نشده، حق دوم. من میدانم یه حق فسخ جعل شده، شک دارم حق دومی هم جعل شده یا جعل نشده. استصحاب میگه جعل نشده. تعارض همیشه مال وجودیه، این عدمیه، عدم جعل حق، عدم جعل وجود، میشه استصحاب عدمی. این که چی ام داریم؟ خب میدم شارع گفته در این صورت دو تا صدقه واجب است یا یکی؟ کجا کدوم بیانش؟ ما نگفتیم بیان داریم یا نه، ما فرض کردیم که چیه؟ به لحاظ دلیل اجتهادی دستمون کوتاه شد، ولو فرضاً فرض شده که دلیلی نداریم. اگه دلیل داشتیم که دیگه سراغ اصل عملی نمی‌رفتیم. نه، این که نتونستیم روشن کنیم و دلیل نداریم، نتیجه یکیه. یعنی چی؟ یعنی یا دلیلی در واقع نیست یا دلیلی هست اما به من نتونستم اون دلیل رو بفهمم، نتیجه یکی میشه. نوبت میرسه به اصل عملی. چه روایتی باشه و من بهش نرسیده باشم، چه روایتی اصلا نیست، نتیجه اینه که نوبت میرسه به براءت و استصحاب. بله، در شبهات ببینید ما استصحاب در شبهات موضوعی رو جاری میدونیم، چه وجودی چه عدمی. استصحاب رو در شبهات حکمی اگر وجودی باشه جاری نمیدونیم، عدمی رو جاری میدونیم، و استصحاب رو در شبهات مفهومی هم جاری نمیدونیم، یعنی در شبهات موضوعی مطلقاً جاری میدونیم، در شبهات حکمی یک مورد رو جاری میدونیم، یکی این که شبه مفهومیه نباشد، دو این که چیه؟ مستصحب امر عدمی باشد نه امر وجودی. خدمت رو عرض کنم که ماها حکومتی هستیم، یعنی ایشون تعارضی، ماها حکومتی هستیم، یعنی آره اصل حاکم ایشون اصل ما نجش یکیه ها، چون اصل محکوم جاری نیست، یا به تعارض یا به حکومت. ما حکومتی و ایشان تعارضیه. خب اینو عنایت فرمودین، پس در مسئله اول براءت و استصحاب جاریه. نتیجه چیه؟ با نتیجه عدم تداخل یکیه. یعنی اینها اثبات نمیکنه عدم تداخل ره. ما چین اصل نداریم که مشخص کنه تداخل یا عدم تداخل ره. اما نتیجهش با عدم تداخل در اسباب یکیه. بله؟ تا تداخل اسباب، معذرت میخوام، نشه با تداخل یکیه، چون جاری اشتباه لفظی شد. پس بنابراین این در مسئله اول. اما میریم سراغ مسئله دوم. مسئله دوم شک در امتثاله. دقت کنید، ما تمام اصول عملیه که کلن در علم اصول میخونیم سه تا اصل بیشتر نیست. یکی اصل براءت، یکی اصل استصحاب، یکی اصل احتیاط. اما اصالت و تخییر در واقع برگشتش به براءته. اصالت و تخییر اصل مستقلی نیست، در واقع همون اصالت و تخییر براءته. و اما قاعده اشتغال، قاعده اشتغال همون اصالت و احتیاط، با این تفاوت که اگر شبه موضوعیه باشه بهش میگن قاعده اشتغال، اگر شبه حکمیه باشه بهش میگن اصالت الاحتیاط یا قاعده احتیاط. ما تمام اصول عملیهی که در علم اصول ها باش سر کار داریم این سه تا اصله: براءت و استصحاب و احتیاط. براءت در نزد مشهور دو تا اصله، یکی براءت عقلی، یکی براءت شرعی. دقت کردید؟ یکی براءت عقلی، یکی براءت شرعی. استصحاب یک اصل بیشتر نیست و اون اصل چیه؟ شرعی است. احتیاط یک اصل بیشتر نیست، اصل چیه؟ عقلی است. پس ما دو تا اصل عقلی داریم، یکی براءت عقلیه، یکی احتیاط عقلی. دو تام اصل شرعی داریم، یکی براءت شرعی، یکی استصحاب. این تمام اصول عملیه ایست که در شبهات حکمیه در علم اصول مطرح میشه. یه اصول عملی هم داریم که در شبهات حکمیه میاد، منتها اون اصل عملی یک اصل بیشتر نیست، منتها تو علم اصول مطرحش نمی کنن. و اون اصل کدوم؟ اصل قاعده طهارته. قاعده طهارت تنها اصل عملی است که در شبهات حکمیه جاری میشه، ولیکن در علم اصول ازش چیه؟ بحث نمیشه، در علم فقه ازش بحث میشه. خب حالا ما هستم میگم تمام پس اصول عملیه در شبهات حکمیه این سه اصل: براءت، استصحاب، احتیاط. چرا دیگه؟ یه اصلی داریم که در شبه حکمیه جاری می شود و در اصول مطرح نمی شود، یه پسمندم داره، با پسمندش مجموعه، و اون فقط اصل طهارت و قاعده طهارته. خب در ما نحن فی، به این جهت تذکر دادم که ببینید این اصول منحصر به همین ستاست دیگه: براءت و استصحاب و احتیاط. این اصول عملیه که در شبهات حکمیه جاری می شود و در علم اصول مطرحه. خب حالا الان شبهات ما هم شبه حکمی است دیگه. شک کردیم که آیا در مرحله امتثال، فرض کردیم ما عدم تداخلی شدیم در مسئله اول، شک میکنیم که خب در مرحله امتثال با یک تصدق هر دو تکلیف ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ مجرای چیه؟ مجرای قاعده احتیاط، اصل احتیاط. چون می دانم که وقتی تصدق دادم یکی از دو تکلیف یقینا ساقط شد، احتمال می دم تکلیف دوم باقی باشه، احتمال می دم ساقط شده باشه. در اینجا مجرای چیه؟ اصل احتیاط و قاعده احتیاطه. چرا اینجا براءت جاری نمیشه؟ چرا در اینجا خدمت شما عرض کنم که براءت جاری میشه؟ این شاید موکول میشه به بحث اصول عملیه، چون بحث به اصطلاح ساده هم نیست، مسئله خیلی این بود، این مسئله مشکلی هم هست که نه اینجا در ما نحن فی استصحاب رو بله میتونه، اگه در شبهات حکمی جاری درستی اینجا جاری میشه، درسته، یعنی استصحاب میکنیم بقاء تکلیف دوم ره. منتها اگر استصحاب بقاء تکلیف جاری بشه با اصل احتیاط یکی، یعنی اینه هر دو اصل منجزن، اثری نداره، هر دو اصل منجزن، هم استصحاب تکلیف و هم اصل احتیاط. اصل احتیاط ما میدونیم که دو تا حکم عقلی بیشتر نداریم، یکی وجوب دفع ضرر محتمل که این میشه چی؟ احتیاط عقلی. یکی هم قبح عقاب بلا بیان که میشه براءت عقلیه. ما در تمام علم و اصول فقط از همین دو تا گزاره استفاده میکنیم، دو تا قضیه عقلی است، یکی قبح عقاب بلا بیان که خب میدونیم از متأخرین مرحوم آقای صدر براءت عقلیه رو قبول نداره، در واقع ایشان یک اصل و قاعده رو قبول داره و اون عبارت از وجوب دفع ضرر محتمل. ما هم قبول نداریم براءت عقلیه رو، منطق به بیانی غیر از بیان مرحوم آقای صدر. این دقت فرمودید. برابر این پس در مالنحفی نوبت میرسه به احتیاط، باید احتیاط کرد. یک بار دیگه چیکار کنم؟ صدقه بدم. ببینیم نیازی هست یا نیست. اگر مرادتون اینه که همون تکلیف رو بر ما منجز میکنه درسته، اما ما دو تا منجز داریم در واقع، یکی استصحاب یکی احتمال. در باب قاعده احتیاط خواهیم گفت منجز اصطلاح احتیاط احتمال ماست. این احتمال اصطلاحاً منجز منافات نداره که یک تکلیف چندین منجز یا چندین معذر داشته باشه. بله، یعنی استصحاب را اگر کسی اماره فرزند بدونه، دقت کردین این اماره ای که میدونن اماره عقلایی نیست، اماره شرعی است. بازم در اینجا چیه؟ بازم در اینجا احتیاط جاری میشه. بر مخالف وارد میشه دائما، در موافق اصل شرعی با اصل عقلی موافق هر دو جاری میشه. در موارد اماره اونجاست که محل کلامه که اصل عقلی موافق با اماره، اصل عقلی موافق با اماره، اونجاست که گفتن عده جاری نمیشه. پس ما سه مورد داریم اینجا. فرض اینه که استصحاب چه اصل باشه چه اماره، اماره عقلاییه نیست، اماره چیه؟ شرعیه. و حال این که در استصحاب هم ماها قائلیم به این که اصل نه اماره. خب این امر دوم. پس معلوم شد مقتضای اصل عملی در مسئله اول براءتی شدیم، در مسئله دوم چیه؟ احتیاطی شدیم. وقت نتیجهش میشه عدم تداخل در مسببات، برعکس چی؟ مسئله اولا که نتیجهش میشد تداخل در اسباب. بله؟ نه دیگه نوبت به این نمیرسه، چون فرض کردیم که در اینجا عدم تداخل شدیم وارد مسئله بعدی شدیم، یعنی به مسئله دوم نوبت میرسه. بله فرضی میشه. هازا تمام الکلام در امر خدمت رو عرض کنم دوم. الامر ثالث، این که ما بحث میکنیم آیا در مسببات تداخل هست یا تداخل نیست، این دقت کنیم، تارتن جزا قابل تکراره در مسببات، تارتن جزا قابل تکراره، مثل صدقه دادن، مثل نماز خوندن، مثل روزه گرفتن و امثال این. دقت میکنیم این قابل تکراره. گاهی وقتا چیه؟ قابل تکرار نیست. مثل چی؟ مثل روزه، روز جمعه معین، روزه این جمعه که خواهد آمد، همین جمعه که میاد، اولین جمعه که میاد، این دیگه قابل تکرار نیست دیگه. انسان جمعه معین یک روز رو دیگه نمیتونه دوبار روزه بگیره. بله در دو تا جمعه میشه دوبار روزه گرفت، اما در یک جمعه معین یه روز، یه بار میشه روزه گرفت. مثل فسخ، فسخ قابل تکرار نیست. شما اگر عقدی رو فسخ کردین، برای بار دوم دیگه نمیتونین فسخش کنین، چون عقدی نمیمونه که بخواید فسخش بکنین. فسخ اینطوره که اگر شما یه بار فسخ کردین دیگه چیه؟ قابل فسخ کردن نیست. واضحه دیگه قابل فسخ کردن نیست، چون عقدی نمونده بخواید فسخش کنین. پس تارتن اون عمل قابل تکراره و تارتن قابل تکرار نیست. اما اگر قابل تکرار باشه در محل بحث داخله، و اما اگر قابل تکرار نباشه. تارتن این تعدد نتیجه داره، تعدد نتیجه داره و تارتن این نتیجه نداره. جایی که نتیجه داره، مثلا فرض کنید مثل یک شخصی که دو نفر رو به قتل رسونده، خب قصاص قابل تکرار نیست. یک شخص رو نمیشه دوبار قصاصش کرد، نمیشه دوبار کشتش، قابل تکرار نیست قصاص. اما یه نتیجه ای داره و اون اینه که اگر این شخص دو نفر رو به قتل برسونه و برای دو ولی اون دوتا مقتول حق القصاص بذارن، این هم زید رو به قتل رسونده هم عمرو به قتل رسونده، خب معلومه که این قاتل رو نمیشه دو مرتبه قصاصش کرد، هم برای زید قصاصش کنن یک بار، یک بارم برای چی؟ عمرو قصاصش کنن، مگر یک کسی قدرت داشته باشه که زنده کنه انسان رو. خب اما اگر این حق القصاص رو هم برای ولی زید جعل کنن هم برای چی؟ ولی عمرو، اینجا این حق القصاص فائده داره، ولو دوبار نمیشه قصاص کرد اما فایده داره. مثلا اگر یکی عفو کرد، دیگری میتونه چیه؟ به حق خودش اخذ کنه. یا یکی در مقابل اسقاط حق خودش مطالبه پول کنه، دومی هم مطالبه پول کنه، این اثر داره. درسته نمیشه دوبار قصاصش کرد اما اون میتونه دوبار پول بده، هم پول بده به ولی اول هم پول بده به ولی دوم. پس ببینید تعدد بردار نیست قصاص، اما چی هست؟ اما تعدد قصاص نتیجه داره، دو تا حق پیدا میشه، یکی عفو میکنه یکی قصاص میکنه، هر دو عفو میکنن و پول میگیرن در قبال چی؟ عفوی که کردن. این هم داخل در بحث هست. تو فسخ هم احسنتون، تو فسخ هم همینطوره. اگر این دو تا حق فسخ داشته باشه، یکی از باب مقبونیت یکی از باب معیوبیت، خب این میتونه یکی رو اسقاط کنه چیه؟ یکی رو اعمال کنه، میتونه یک کار دیگه بکنه، میتونه پول بگیره در ازای هر دو، به بایع میگه پول بده تا خیار فسخ استفاده نکنه، یه پولی هم بده تا خیار ابر چیه اسقاطش کنه. لازم نیست ما به تفاوت باشه ها، گاه تا امکان داره خیلی اختلاف داشته باشه، یعنی از اون مبلغ کمتر یا بیشتر باشه، میگه به من پول اگر بدی من چیکار میکنم؟ این خیار قبل رو اسقاط میکنم، خیار ابر اسقاط میکنم، اونم اثر داره، اونم داخل در بحث هست. صورت سوم اینه که نه خود قصاص، خود قصاص دقت کن، خود قصاص تعدد بر نمی داره، اما حق القصاص دو تا حق قائل بشن ثمره داره، ولو خود قصاصش اثر نداره اما حقش چیز اثر داره. این هم صورت دوم. صورت سوم اینه که دقت کنید، صورت سوم بله ثمره چیز بله، یعنی این دوتا جعل حق برای دوتا ولی مقتول یا این دوتا حق الخیار برای مشتری لغو نیست، لغو نیست، همین مقدار که لغو نباشه اثر داشته باشه کافیه تا تو این بحث ما هم داخل بشه بحث کنیم ببینیم آیا در مسببات تداخل هست یا نیست. صورت سوم اینه که اثری نداره اما تأکد داره، یعنی اثر خاصی نداره فقط تأکد داره. تأکد داره چون میدونیم که وجوب و حرمت تأکد و شدت و ضعف رو به یک معنا میپذیره، یعنی یک حرمتی اشد از حرمت دیگه است، یک وجوبی اشد از وجوب دیگره، و نتیجه تأکد در وجوب چیه؟ شدت و عقوبت هستش، یا عقوبت دنیوی یا عقوبت اخروی. مثلا مثال زدن در فقه، گفته شده که اگر کسی با ذات محرم خودش زنا کرد مستحق چیه؟ عقوبت دنیوی است که قتله. حالا اگر این با دو تا ذات محرم زنا کرد یا با یک ذات محرم دو بار زنا کرد، خب بر امام المسلمین چی واجبه؟ قتل این زانی. خب در اینجا مثل قصاص نیست که قابل اسقاط باشه، یک تکلیف فقط. چرا تکلیف؟ اینطور نیستش که مثلا کسی بیاد عفو کنه یا عفو نکنه یا در ازایش پول بگیرن. اما خب این بنده خدام دو بار زنا کرده یا با دو نفر زنا کرده، زنایی که موجب چیه؟ قتله. خب در این مثال خب اینه که نمیشه دو بار کشتهش، نمیشه دو بار سرش برید. یه بار میشه فقط کشتهش. دقت کردین؟ قرازه من سر بریدن مثال بود، نه این که این طوری بکشتهش، این صرف مثال. یعنی دو بار نمیشه کشتهش، دقت فرمودین؟ خب در ما نحن فی میگن وجوب قد تأکد پیدا میکنه. اینجا هم باز معنا داره که ببینیم آیا داخل در بحث، آیا این دوتا وجوبی که بر امام المسلمینه متأکده یا متأکد نیست. وقتی که دو بار یا چند بار زنا کرده مثلا با ذات محرم، خب این هم باز داخل در محل بحث هست، چون در وجوب حرمت تأکدی هست فقها امام. و بالاخره صورت چهارم جاییست که تعدد بر نمی داره، نتیجه هم نداره، تأکد هم نداره، این از محل بحث خارجه. مثالش مثل چی؟ در احکام به اصطلاح غیر تکلیفیه، در ترخیصیات مثالشه، گفته شده که اگر شخصی بر ترک حرام مثلا بر فعل حرام مکره شو، مثلا کسی رو اکراه کردن بر شرب خمر، شارع ترخیص داده به او در چی؟ در شرب خمر. کسی که مکره است شارع ترخیص داده در شرب خمر، ترخیصش هم ترخیص واقعی است، یعنی واقعا شرب خمر بر این شخص مکره چیه؟ واقعا مباهه، مثل شرب ماء میشه. شخصی رو که اکراهش کردن بر شرب خمر، حالا این شخصی که مکره شده بر شرب خمر، مضطر بر شرب خمر هم هست، یعنی هم مکره هست و هم مضطر. از یک طرف تهدیدش کردن که باید شرب خمر کنه، از یک طرف چیه؟ مضطر هم هست، مریضی داره یا حفظ جانش متوقف بر چیه؟ بر همین شرب خمر هست. این اگه این اکراه هم نمی کرد، خودش مستره بر این شرب خمر بود، چون اگر این خمر شرب نکنه از تشنگی چیه؟ هلاک میشه. بله اکراه صادقه، اکراه بر فعله، هر دو هم اینه، نمیشه یکی متقدم بدن یکی متأخر بدن. نسبت به شرب این خمر هم مکره است و هم مستر. خب در اینجا اکراه سبب چیه؟ ترخیصه. استرار چیه؟ سبب و ترخیصه. در ما نحن فی دیگه تأکد معنا نداره، مثل وجوب و حرمت نیست بگیم در اینجا یک ترخیص متأکد پیدا میکنه، یعنی اون حرمت برداشته میشه. اون حرمتی که در شرب خم هست هم استرار او رو برمیداره و هم چی؟ اکراه برش میداره. این امثله از محل بحث خارجه. پس کدوم امثله در محل بحث داخله؟ که یکی از این سه مورد باشه، یا فعل تکرر میپذیره، یا اگر تکرر نمیپذیره نتیجه داره تعدد، یا اینه که چیه؟ اگر نتیجه نداره تأکد درش معنا داره، مثل تأکد وجوب و تأکد حرمت. اگر از این سه مورد باشه از محل بحث چیه؟ خارجه. لذا مثل اکراه و استرار از محل بحث خارجه، که ببینیم چون اینا امتثال نداره، ببینیم آیا ترخیص متأکد داره یا ترخیص نداره، دو ترخیص داره یا یک ترخیص داره. این هم خدمت شما عرض کنم که تنقیح محل کلاممون. بفرمایید. چون عقابش اشد میشه، وقتی که عقابش اشد شد در فقه داخل میشه. ما در فقه همیشه مباحثی رو مطرح میکنیم که مربوط به عقوبت و جزا آخرت.
اما این که آیا این دو تا هم نتیجه داره؟
خب اگه گفتیم تأکد داره، معناش اینه که به درد فقه میخوره. میگیم اگر در این حالت هر اون عمل رو ترک کنی، عقوبت آخرتیت بیشتره. ثمر فقه همین دیگه، میگه ما ثمر فقه واجب و حرام برای چیه؟ برای فرار از عقوبت، و عقوبت بیشتره. هازا تمام الکلام در این مقدمه. ان شاء الله فردا وارد میشیم در مسئله اولا، المسئله الاولا فی التداخل فی الاسباب.